فصل دهم، چهار تمرکز تاریخ سازان. زندگی که طبیعت به ما داده کوتاه و کم دوام است، اما خاطره زندگی خوب زیسته شده ابدی است. سیسرو. کارآفرین و هنرمند دست در دست یک دیگر کنار ساحل قدم زنان به محل قرار با میلیاردر می رفتند. خورشید صبحگاهی نوری خیره کننده را به نمایش می گذاشت. آقای رایلی در حالی که با چشمان بسته روی ماسه ها نشسته و در شرایط مراقبه عمیق بود، قبل از آنها آمده بود تا جلسه بعدی را برگزار کند. پیراهانی بر تن نداشت. شلوارکی شبیه به شلوارک دیروز افسونگر پوشیده بود و چکمه های قواسی لاستیکی که روی آنها تصاویر خندانی نقش بسته بودند به پا داشت. در همان لحظه که میلیاردر دستهایش را با علامت پیروزی به سمت آسمان بلند کرد، یکی از دستیاران به سرعت از خانه بیرون آمد. از یک کیف چرمی سیاه براق سه ورق کاغذ بیرون کشید و بیان که حرفی بزند آنها را به دست غول صنعت استیون رایلی داد. او نیز سرش را به نشانه تشکر به پایین خم کرد و به هر یک از شاگردانش یک برگه داد. ساعت دقیقاً 5 صبح بود. میلیاردر یک گوش ماهی برداشت و آن را به سمت دریا پرت کرد. به نظر می رسید مطالب مهمی دارد که می خواهد درباره‌اش حرف بزند. رفتارش تغییر کرده بود. اثری از شادی و بازیگوشی در میان نبود. کارآفرین در حالی که دستبندی که روی آن نوشته شده بود برخیز و تلاش کن وقتی می خواهم که مرد باشم به دستش بسته بود، از میلیاردر پرسید حالتون خوب است؟ میلیاردر نوشته روی دستبند را خواند و انگشتی بر لبهای خود گذاشت.
وقتی بمیری چه کسی گریه می کند؟
هنرمند متعجب پرسید
چه گفتید؟
میلیاردر با وضوح بیشتری گفت
وقتی دیگر در این دنیا نباشید، درباره این که چگونه زندگی کرده اید مردم چه خواهند گفت؟ شما طوری زندگی می کنید که انگار مقدر است عمری پایان ناپذیر داشته باشید. هرگز به ذهنتان نمی رسد که روزی عمرتان تمام می شود. هرگز به این فکر نمی کنید که چند سال از زندگیتان گذشته است. طوری با زمان برخورد می کنید که انگار کیفیتی همیشگی است، در حالی که هر روز می تواند روز پایان عمرتان باشد.
هنرمند گفت
حرفایتان عالی است. آیا اینها حرفای خودتان است؟
میلیاردر کمی سرخ شد.
کاش این حرفا از آن من می بودند، اما اینها حرفای فیلسوف سنکا هستند. او اینها را درباره کوتاه بودن زندگی گفته است.
کارآفرین در حالی که کمی ناراحت به نظر می رسید پرسید چرا صبح به این زیبایی درباره مرگ حرف می زنیم؟
برای اینکه اغلب ما که امروز زنده ایم آرزو می کنیم که فرصت طولانی تری می داشتیم و با این حال روزهای عمرمان را تلف می کنیم. فکر کردن به مردن سبب می شود که درباره یک موضع مهم با تمرکز بیشتری بیاندیشیم. اجازه ندهیم که دستگاه‌های دیجیتال با زندگیمان هر کاری که می‌خواهند بکنند. اجازه نمی‌دهیم که فعالیت‌های آنلاین ساعات گرانبهای عمرمان را بدزدند. شما هرگز روزهایی را که پشت سر می‌گذارید پس نمی‌گیرید.
حالا میلیاردر با لحنی دوستانه‌تر اما محکم حرف می‌زد.
دیروز بعد از جلسه‌ای که در شهر داشتم، کتاب تعقیب روشنایی را از نو می خواندم. کتاب درباره زندگی قدرتمندانه مدیرعامل یوجین اوکلی است. به او اطلاع داده شده بود که به علت 3 تومور مغزی که در سرش دارد بیش از 3 ماه زنده نخواهد ماند.
هنرمند به آرامی پرسید بعد چه اتفاقی افتاد؟
او با همان نظم و دیسیپلین قبلی به اداره شرکتش ادامه داد. او به کنسرت هایی که در آن شرکت نکرده بود رفت. با افراد خانوادش بیشتر دیدار کرد و با دوستانی که آنها را فراموش کرده بود ملاقات کرد. در بخش از کتاب توضیح داده شده است که اوکلی با یک از دوستانش در دل طبیعت قدم می زد. او به دوستش گفت این نه تنها آخرین باری است که با هم شادمانه قدم می زنیم، بلکه اولین بار است که چنین کاری انجام می دهیم.
کارفرما در حالی که با بیقراری با دستبندش بازی می کرد گفت خیلی غم‌انگیز است. چین‌های روی پیشانیش دوباره ظاهر شده بودند. میلیاردر به صحبتش ادامه داد.
دیشب یکی از فیلم‌های مورد علاقه‌ام را تماشا کردم. ماجرا مربوط به مردی به نام ژان دومینیک بابی سردبیر مجله ال در فرانسه بود. او در اثر سکته مغزی تمام حرکتش را از دست داد. تنها مغزش کار می‌کرد و می‌توانست پلک چشم سمت چپش را تکان دهد. تمام عضلات بدنش فلج شده بودند.
هنرمند گفت چقدر غم‌انگیز.
درمانگرهای توانبخشی به او روشی را یاد دادند. اسم این روش الفبای سکوت بود. این روش به بیمار نشان می داد که چگونه با چشمک زدن به حروف شکل خارجی بدهد. بابی به کمک همین روش کتابی درباره تجربهش نوشت. او به معنای اصلی زندگی اشاره کرد. بابی برای نگارش این کتاب درست 1000 بار پلک زد، اما به هر شکل توانست کتابش را تمام کند.
کارفرما گفت من که چیزی ندارم درباره‌اش شکایت کنم.
او مدت کوتاهی بعد از نگارش این کتاب درگذشت، اما نکته‌ای که من می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که زندگی به شدت شکستنی است. کسانی هستند که صبح از خواب بیدار می شوند، دوش می گیرند، لباس می پوشند، قهوهشون را می نوشند، صبحانهشون را می خورند و از خانه خارج می شوند، اما در همان صبح در راه رسیدن به محل کارشان در اثر یک تصادف اتومبیل جانشان را از دست می دهند. این یک اتفاق زندگی است. بنابراین، توصیه من به شما دو نفر انسان ویژه این است که هرگز استفاده از نبوغتان را به تعویق نیندازید. به شکلی که برای شما معنی داره است زندگی کنید. به معجزات کوچک بها بدهید.
هنرمند گفت متوجه حرفتان هستم. بعد دستی به کلاه پانامایی‌اش کشید که برای جلسه صبح آن روز انتخاب کرده بود. کارآفرین گفت
بله. من هم همینطور.
هنرمند اضافه کرد از هر ساندویچی که میخوری لذت ببر. آقای رایلی گفت
حرف خردمندانه است.
هنرمند بلا فاصله گفت این حرف من نیست. حرف وارن زبون ترانه‌سراست. او زمان این حرف را زد که فهمید گرفتار بیماری مهلکی شده است.
از هر لحظه زندگیت سپاسگزار باش. بلند پرواز باش. نترس. وقتت را برای کارهای کوچک و بی اهمیت تلف نکن. به اولویت‌ها بها بده. خلاق باش. به توانمندی‌های بالقوه‌ای که در شما پنهان است بها بدهید. فکر می‌کنید چرا افلاطون گفته است خودت را می‌شناسی؟ او فهمیده بود که ما از توانمندی‌های بسیار زیادی برخورداریم که باید به آنها دست پیدا کرده و از آنها در زندگیمون استفاده کنیم. حالا به برگه‌ای که امروز صبح به شما دادم نگاه کنید.
4 تمرکز تاریخ سازان. شماره 1 بهره هوشی تأمین سرمایه. میلیاردر درباره تأمین سرمایه آنطور که روانشناس برجسته جیمز فلین شرح داده بود توضیح داد. او گفت مهم نیست کسی با چه استعداد طبیعی به دنیا می آید، بلکه مهم این است که شخص تا چه اندازه این استعداد را تحقق می بخشد و به آن واقعیت می دهد. آقای رایلی گفت
بسیاری از برترین قهرمانان ورزشی جهان از مهارت ذاتی کمتری نسبت به رقبای خود برخوردار بودند، اما پایبندی به تعهدات و تلاش برای به حد اکثر رساندن قدرت‌هایی که داشتند سبب شد که آنها یک اسطوره بزرگ شوند. افسونگر به من آموخت که با پیوستن به باشگاه ساعت 5 صبح همه روزه فرصت مناسبی برای بهره برداری از دارایی‌هایی که در اختیار دارم فراهم می‌شود. او به من کمک کرده تا بدانم و درک کنم که انسان‌های موفق از صبح خود به خوبی استفاده می کنند. او گفت با بیدار شدن صبح زود از خواب تبدیل به یک پیروزمند می شوم و روز موفقی را پشت سر می گذارم.
کارفرما به میان صحبت آقای رایلی پرید و گفت به نظر می رسد که من هرگز فرصتی برای پرداختن به خودم نداشتم. خیلی دلم می خواهد صبحها باتری هایم را از نو شارژ کنم. دلم می خواهد کاری کنم که به انسان بهتری تبدیل شوم و به شادی برسم.
دقیقا همینطور است. بسیاری از ما به لحاظ زمانی وقت کم می آوریم. ما دست کم صبحها به یک ساعت وقت احتیاج داریم که به اشخاصی با آرامش بیشتر و سالمتر تبدیل شویم. بیدار شدن ساعت 5 صبح و استفاده کردن از فرمول 20-20-20 که به زودی با آن آشنا می شوید به شما امکان می دهد که صبح موفقی را شروع کنید. این گونه می توانید فعالیت های با ارزش انجام دهید، نه اینکه اجازه بدهید شرایط و احوال روز شما را کنترل کنند. شما از انرژی برخوردار می شوید که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده اید. احساس آزادی و رهایی در شما افزایش می‌یابد.
آقای رایلی در اینجا برگشت تا خالکوبی موقتی روی عضلات پشتش را نشان دهد. خالکوبی نقل قولی بود از آلبر کامو که مفهومش این بود: تنها راه برخورد با یک دنیای غیر آزاد این است که چنان به رهایی برسید که وجودتان نوعی طغیان و ترکش باشد. زیر این کلمات روی پشت صنعتگر تصویر یک ققنوس درج شده بود که از روی شعله ها بلند شده بود. کارآفرین گفت من خیلی به این احتیاج دارم. میدونم اگر صبحا کمی از وقتم را صرف خودم کنم بهره‌وری، عظمت و آرامشم به مقدار زیاد افزایش پیدا می کند. هنرمند گفت
من هم همینطور. اگر صبحا یک ساعت از وقتم را صرف خودم بکنم روی نقاشی های من تأثیر فراوان بر جای می گذارد. برای زندگی هم بسیار مفید است. افسونگر به من آموخته است اگر در روز 60 دقیقه از وقتم را صرف خودم بکنم، آن هم در زمانی که او به آن ساعت پیروزی می گفت، بقیه ساعت روزم را متحول می سازد و من به لحاظ ذهنی، احساسی و فیزیکی و معنوی دگرگون می شوم. او قول داده است که این کار به امتیاز رقابتی من که دیروز دربارش صحبت کردیم می افزاید. برایم یک امپراتوری مالی و خلاقیت به وجود می آورد تا بیشتر بتوانم به بشریت خدمت کنم و باید بگویم که 100% حق با او بوده است. به هر تقدیر بیایید به مفهوم تأمین سرمایه و اینکه چگونه از استعدادهای اولیه خود به نحو احسن استفاده کنیم بازگردیم. شمار کثیری از ما هیپنوتیزم جمعی شده ایم که فکر می کنیم کسانی که مهارت‌های فوق‌العاده دارند از جنس دیگری هستند و خداوند استعدادهای استثنایی آنها را به گونه دیگری خلق کرده است. اما خیلی ساده بگویم که این طور نیست. نظم و انضباط مهمتر از استعداد هستند. کسانی که به موفقیت رسیدند لزوماً شانس نداشتند. آنها شانس را خلق کردند. هر بار که در برابر وسوسه مقاومت می کنید، بر موفقیت های خود می افزایید. هر بار کاری می کنید که می دانید درست است، ورود خود را به تالار مشاهیر ساده تر می سازید.
میلیاردر به یک مرغ دریایی بسیار بزرگ که از دریا صبحانه‌اش را تأمین می کرد خیره شده بود. بعد آروغی زد.
می بخشید.
لحن پوزش طلبانه‌ای داشت.
همانطور که قبلا گفتم، بسیاری از پژوهش‌های انجام شده روی اشخاص موفق نشان می‌دهند بهره‌برداری ما از توانمندی‌های بالقوه‌مان و باوری که به این توانمندی داریم نشان می‌دهند تا چه اندازه از این توانمندی‌های بالقوه استفاده می‌کنیم.
کارآفرین یادداشت برداری خود را متوقف کرد و در حالی که در چشمان میلیاردر نگاه می‌کرد پرسید: منظورتان چیست؟ روی پیراهن تنگ و چسبنده میلیاردر نوشته شده بود قربانی‌ها تلویزیون‌های بزرگ و رهبران کتابخانه‌های عظیم دارند.
بسیار خوب. اگر شما با خودتان بگویید آنچه را لازمه عالی شدن است در اختیار ندارید یا از تخصص بی بهره اید، هرگز به جایی که می خواهید نمی رسید. رسیدن به کلاس جهانی یک حادثه نیست که فرایند است. اگر این حرف را باور کنید که همه روز اشخاص نمی توانند به عظمت برسند یا اینکه نبوغ موضوعی مادرزادی است و اکتسابی نیست، وقتتان را تلف می کنید و نمی توانید به امیال و خواسته های خود برسید. اگر این گونه باشید، چه فایده که وقت گرانبهای خود را صرف کارهایی بکنید که در نهایت بیفایده است؟ این یک باور اشتباه است. بدانید که رفتارهای روزانه شما همیشه تابع عمیق‌ترین باورهای شماست. باید بدانید اگر بر این باور باشید که هرگز نمی توانید به موفقیت برسید، در نهایت هم از این مهم محروم خواهید شد. انسان ها به گونه خلق شدند که همیشه با مراعات و همخوان با شناخت های خود عمل کنند. شما هرگز از سطح باورهای خود بالاتر نمی روید و این نکته مهمی است که همیشه باید به خاطر داشته باشید.
بعد به دریا نگاه کرد. یک قایق ماهیگیری کوچک با یک تور که به انتهای آن بسته شده بود در حال گذر بود. یک ماهیگیر با پیراهن قرمز سیگار می کشید و سعی می کرد که قایقش را از میان سنگهای مرجانی خطرناک عبور دهد. میلیاردر مانترای دیگری را زیر لب زمزمه کرد. من سپاسگزارم. بخشندم. بخشایندم. زندگی زیبایی دارم. من خلاقیت دارم و مولد، موفق و جادویی هستم. بعد بحث تأمین سرمایه را ادامه داد.
روانشناسان مثبت‌گرا، آنطور که ما زندگیمان را برقرار می‌کنیم و آنچه را می‌توانیم به دست آوریم، پیش‌بینی تحقق یابنده می‌نامند. ما با آنچه از دیگران می آموزیم، خیالات و تصوراتمان را تحقق می بخشیم. پدران و مادرانمان، آموزگارانمان و دوستانمان جملگی به ما مطلب می آموزند و ما بر اساس آنها رفتار می کنیم و از آنجایی که کار ما تولید نتیجه می کند، داستان غلط درون ما تحقق پیدا می کند. به راستی که حیرت انگیز است، مگر نه؟ اما این به هر صورت مشکلی است که اغلب ما در بهترین سالهای زندگیمان عمل می کنیم. دنیا یک آینه است. ما از دنیا نه آنچه را می خواهیم، بلکه آن چیزی که هستیم را به دست می آوریم.
هنرمند گفت: من حدس می زنم ما هرچه بیشتر بپذیریم که ناتوان هستیم، باید با ناتوانی بیشتری روبرو شویم. در این صورت ناتوانی عادت روزانه ما می شود. میلیاردر با خوشحالی جواب داد:
حرف بسیار خوبی زدی. من این ایده تو را خیلی میپسندم. موضوع جالبی است. اگر امروز افسونگر را ملاقات کردی، حتما این موضوع را با او در میان بگذار. فکر میکنم برای ماهیگیری به دریا رفته است، اما تا جایی که من او را میشناسم، برای گرفتن آفتاب به ساحل میآید. هر انسانی غریزه‌ای برای رسیدن به عظمت دارد. تشنه برآورده ساختن نیازهای روحی و روانی خود است. چه ما این را شخصا به یاد بیاوریم یا نیاوریم. بسیاری از ما تحقیر شده ایم. به حد اقل رسیده ایم. ما فراموش کرده ایم که چه کسی هستیم. ما استادان تن دادن به سازش و کوتاه آمدن هستیم. ما پیوسته جنبه های بیشتر معمولی شدن را میپذیریم و بعد این را معیاری برای موفق شدن در نظر میگیریم. رهبران واقعی هرگز در استانداردها و ارزشهای خود مصالحه نمی کنند. آنها همیشه می دانند جایی برای پیشرفت وجود دارد. آنها می فهمند و متوجهند که وقتی برای رسیدن به بهترین های خود عمل می کنیم، بیشترین پیوند را با طبیعت خود داریم. اسکندر مقدونی زمانی گفت: من از ارتش شیرها وقتی گوسفندی آنها را رهبری می کند باکی ندارم. من از ارتش گوسفندانی می ترسم که یک شیر رهبر آنهاست.
میلیاردر با صدای بلندی نفس کشید. پروانه از کنار او گذشت و خرچنگی از نزدیکی پای او فاصله گرفت. او ادامه داد:
من اینجا هستم که به شما خاطر نشان کنم که هر یک از ما از توانمندی قدرتمندی برای رهبری کردن برخورداریم و همانطور که اکنون می دانید منظور من از رهبری داشتن یک عنوان نیست. منظور من داشتن سمت نیست. نیازی نیست که از یک اقتدار بیرونی بزرگ برخوردار باشیم. حرف من به مراتب از این حرفا عمیق‌تر است. من از قدرت واقعی درونی حرف می زنم. داشتن یک دفتر کار شکوهمند در نهایت یک امتیاز گذرایی است. داشتن یک اتومبیل پرسرعت و داشتن پول در بانک یک امتیاز گذرایی است. منظور من توانمندی انجام دادن کاری آنچنان سترگ است که نمی توانید چشمانتان را بر روی آن ببندید. اشاره من به توانمندی ایجاد ارزش توده‌ای در بازار است. توانایی اثرگذاری یا ویران کردن یک صنعت بزرگ و قدرت داشتن زندگی با افتخار. داشتن زندگی با استحکام شخصیت. این گونه است که می توانید تاریخ ساز شوید. آن هم به شیوه بدی و اصیل. مهم نیست که مدیر عامل یا یک مستخدم هستید. مهم نیست که یک میلیاردر یا کسی باشید که در ته جوی دنبال یک سکه پول خرد می گردید. مهم نیست که ستاره سینما یا یک محصل هستید. اگر امروز زنده هستید، بدون داشتن عنوان هم می توانید رهبری کنید و بر دنیا تأثیر بگذارید. برداشت و تصور شما همون واقعیت نیست. خیلی ساده نیست، برداشت شما از واقعیت است. لطفاً این را همیشه به یاد داشته باشید. خیلی ساده، این لنزی است که در این لحظه از پشت آن به دنیا نگاه می کنید. آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی می گوید، اغلب اشخاص محدودیت‌های دید و پنداری خود را به محدودیت‌های دنیا نسبت می دهند. تنها معدودی این کار را نمی کنند. به آنها بپیوندید. کارآفرین گفت، با این حساب، تفاوت مهمی میان واقعیت و برداشت ما از واقعیت وجود دارد. درست می گویم؟ به نظر می رسد که ما دنیا را از پشت فیلترهایی می بینیم که ناشی از برنامه نویسی شدن ماست. ما تصور می‌کنیم آنچه از واقعیت برداشت می‌کنیم همون واقعیت است. شما باعث شدید که نظر من نسبت به دنیا عوض شود و آن را طور دیگری ببینم. کارآفرین ادامه داد، کم کم برایم سوالات زیادی مطرح می‌شود. اصولاً چرا این کار را شروع کردم؟ چرا موقعیت اجتماعی تا این اندازه برایم مهم است؟ چرا برایم مهم است که در مجلل‌ترین رستوران‌ها غذا بخورم و در بهترین محیط‌های شهری زندگی کنم و پشت فرمان شیک‌ترین اتومبیل‌ها بنشینم. شاید علتش این است که من هویت خودم به عنوان یک انسان را از بنیانگذار بودن به دست می‌آورم. موضوع شبیه فرمول موفقیت سه مرحله‌ای است که دیروز آن را به من آموزش داده اید. وقتی آگاهی روزانه بهتری برای خودم به دست می‌آورم و می‌فهمم چرا کاری را که می‌کنم انجام می‌دهم، انتخاب‌های روزانه بهتری می‌کنم که به نتایج بهتر در زندگیم منتهی می‌شود. کارفرما همچنان حرف می‌زد. من اطلاعی درباره ارزش‌های اصیلم ندارم. من به عنوان یک رهبر چه می‌خواهم بکنم؟ چرا آنچه را می‌سازم، می‌سازم؟ وقتی از دنیا رفتم، دوست دارم مردم چگونه از من یاد کنند؟ عمر می‌تواند به راستی کوتاه باشد. زندگی به شدت شکستنی است و حالا که این گونه آزادانه حرف میزنم فکر میکنم روزهای زیادی را در اشتباه به سر بردم. به جای شنیدن صداهای با ارزش گرفتار پیچیدگی ها شدم. درباره گذشتم زیاد فکر میکنم. اینکه در کودکی برایم چه اتفاقی افتاده است. من حتی فرصت نداشتم که آن را صرف دوستی هایم بکنم. اشتیاق واقعی نداشتم. تا همین یکی دو روز گذشته هرگز طلوع خورشید را ندیده بودم و هرگز به عشق واقعی نرسیدم. کارآفرین همچنان با دستبندش بازی می کرد. به هنرمند نگاه کرد. تا حالا. عشق در چشمانش حلقه بست. در این عالم هستی تریلیون ها ستاره وجود دارد. میلیارد ها انسان روی سیاره خاکی ما زندگی می کنند. من به اندازه کافی شانس آوردم که با تو آشنا شدم. کارآفرین لبخندی زد و بعد با لحن آرامی گفت،
امیدوارم هرگز تو رو از دست ندهن. میلیاردر وارد بحث شد.
به خودتون سخت نگیرید. همه ما در مسیر خود حرکت میکنیم. آیا متوجه منظور من هستید؟ ما همه در جایی که باید باشیم قرار داریم تا درسای رشد و بالندگی را بیاموزیم. اما ما عادت به چیزهایی داریم که فراموش کردنشان بهتر است. به هر ترتیب من شما را درک میکنم، اما لطفاً فراموش نکنید که متعالی ترین بخش شما شما را هدایت میکند. در راه رسیدن به تعالی هیچ تصادفی وجود ندارد. مانعی وجود ندارد که شما را از رسیدن به تعالی باز دارد. ما انسانهای معمولی هستیم. تجربه انسانی داریم. عالم هستی از شما انتظار دارد که پول فراوان داشته باشید. فراوانی راه طبیعت است. گلها، درختان لیمو و ستاره‌های در آسمان کم نیستند. میتوان برای آنها محدودیتی در نظر گرفت. این به شما فرصت مناسبی میدهد که به نیازمندان کمک کنید.
توریستی که پشت یک قایق تندرو اسکی میکرد، به سرعت از نزدیک ساحل رد شد. خنده ای از روی شادیش بلند بود. میلیاردر ادامه داد.
اجازه بدهید رازی را با شما در میان بگذارم. من بخش اعظم نقدینگیم را خرج کردم، اما هنوز هواپیمایم، خانه‌ای که در زوریخ دارم و این ویلای ساحلی را برای خودم نگه داشتم و اگرچه کسب و کارم از رونقی برخوردار است که از من یک میلیاردر ساخته است، اما به هیچ کدام از آنها احتیاج ندارم. من به هیچ کدام وابسته نیستم.
هنرمند گفت، داستانی خواندم که فکر میکنم شما از آن خوشتان بیاید. کورت وانگات نویسنده و جوزف هلر نویسنده کتاب تبصره 22 در مهمانی یک ثروتمند بزرگ در لانگ آیلند حضور داشتند. وانگات از دوستش پرسید که چه احساسی دارد اگر بشنود که میزبان پولدارشان در یک روز بیش از تمام حق و تالیفی که او به طور کامل برای فروش اثر پرفروشش گرفته درآمد داشته است. هلر جواب داد، من چیزی دارم که او هرگز نمیتواند داشته باشد. ونگات پرسید، تو چه داری؟ و هلر جواب داد، اینکه میدانم به اندازه کافی پول دارم. میلیاردر با صدای بلند گفت،
عالی بود، کیف کردم.
و بعد کف دستش را به کف دست هنرمند زد و بعد همون رقصی را که وقتی از چیزی خوشش میآمد به نمایش میگذاشت اجرا کرد و به دنبال آن چند بار پشتک و وارو زد. وقتی او این کار را میکرد چشمانش بسته بود. هنرمند به صحبت ادامه داد. من میفهمم شما که در این لحظه درباره تأمین سرمایه و پیشگویی کامبخش به ما درس میدهید منظورتان چیست. من حرف شما را درک میکنم. تا ما به عظمت خودمان پی نبریم کسی توانمندی ما را باور نخواهد کرد. میدونید پابلو پیکاسو زمانی چه گفته است؟ کارآفرین به میان صحبت پرید. لطفاً بگو چه گفته است؟ پیکاسو گفته است، مادرم به من گفته اگر تو یک سرباز باشی، روزی یک ژنرال میشوی. من یک نقاش بودم و پیکاسو شدم. میلیاردر گفت،
به این میگویند اعتماد به نفس.
میلیاردر دستی بر چانه آفتاب خوردهش کشید و بعد لحظه‌ای به پایین به ماسه‌های سفید نگاه کرد. کارآفرین گفت، تنها پدر و مادر مسئول محدودیت‌هایی که اغلب اشخاص در ذهنشان دارند نیستند. بسیاری از معلمان ما اصرار دارند که ما اشخاصی معمولی هستیم و آنهایی که نابغه هستند در ورزش و علم و هنر به جای می‌رسند. ما باید بپذیریم که اشخاصی معمولی هستیم و هرگز نمیتوانیم کارهای برجسته خلق کنیم که نفس دیگران را بگیرد و چشمانشان را گشاد کند. بعد نوبت به دوستانمان میرسد که این قبیل باورها را تایید میکنند. ما توانمندیهای خود را به حداقل میرسانیم. ما به دور توانمندیهایمان حصار میکشیم. ما در شکل رهبر ظاهر نمیشویم. ما همچون مولدهای بزرگ ظاهر نمیشویم. ما چونان قربانی رفتار میکنیم. ناامیدی پیش آمده است که برای خیلی ها اتفاق می افتد و اغلب ما متوجه این شستشوی مغزی نیستیم.
بله همینطور است و از همه اینها بدتر این که قابلیت های بروز داده نشده به رنج و درد منتهی می شوند.
هنرمند پرسید منظورتان چیست؟ و بعد با خودش فکر کرد شاید من نتوانم مانند استادان بزرگ آثار استثنایی خلق کنم زیرا روی توانمندی های بلقوه‌ام سرمایه گذاری نکردم. و میلیاردر گفت
خیشتن اصیل و متعالی ما این را می داند. حقیقت را می داند. ما هر کدام آفریده شده ایم که آثاری بدی از خود بر جای بگذاریم. ما دارای استعدادهای فراوانی هستیم. شما مسلماً می توانید به قله‌های رفیع برسید. شما هر پست و مقامی که داشته باشید چه کارهای کوچک بکنید چه کارهای بزرگ می توانید به عظمت برسید. می توانید روی زندگی دیگران اثر بگذارید. اما ما درباره خودمان باورهای اشتباه داریم.
هنرمند گفت چقدر جالب. من جدا فکر می کنم به تغییرات گسترده ای نیاز دارم. من از اینکه این همه احساس خستگی می کنم آزردم. من به توانمندی های خلاقم توجه نمی کنم. کم کم دارم احساس می کنم انسان ویژه‌ای هستم. کارفرما در تایید این حرف گفت
100% هستی. البته که هستی.
و هنرمند گفت در ضمن من احساس می کنم بیش از اندازه به نظرات دیگران بها می دهم. بعض از دوستانم نقاشی های مرا مسخره می کنند. فکر می کنم آنها مرا درک نمی کنند. آنها متوجه برداشت من از هنرم نیستند. میلیاردر زمزمه کرد.
بسیاری از نوابق تا چندین دهه بعد از مرگشان مورد توجه قرار نمی گیرند. و اما درباره اشاره‌ای که به دوستانت کرده ای، من فکر می کنم تو دوستان مناسبی برای خودت انتخاب نکرده ای. حالا زمان آن رسیده به جای اینکه خودت را محدود کنی، کارت را انجام بدهی. کورت کوبین در این مورد حرف حساب می زند. او می گوید خسته شده هم از بس وانمود کرده هم که شخص دیگری هستم تا مورد پسند دیگران واقع شوم.
هنرمند سری به علامت تایید فرود آورد.
بله، همینطور است. حرف من درست است. ما تبدیل به معاشرانمان می شویم. اگر با آدم های منفی دمخور باشیم، هرگز کار مثبتی انجام نمی دهیم. این چیزی که من می گویم در ما احساس هراس و تنفر نسبت به خود ایجاد می کند. اغلب ما آگاهی لازم برای روبرو شدن با این موقعیت را نداریم و اگر دیگران هم به این موضوع اشاره کنند منکران می شویم.
کارآفرین گفت می توانید مثالی بزنید؟
مثل خواندن پیوسته پیام های تلفنی یا تماشای بیش از اندازه تلویزیون. برنامه های تلویزیون امروزه به قدری جلب توجه می کنند که به سختی می توان به آنها توجه نکرد. هنوز برنامه تمام نشده برنامه دیگری جایگزین می شود. بسیاری از ما با شایع پراکنی و حرف زدن از عظمت خود فاصله می گیریم. ما نمی توانیم میان مولد بودن و کار داشتن زیاد تفاوت قائل شویم. دسترسی به بسیاری از تأثیرگذاران و نوابق و کسانی که دنیا را می سازند دشوار است. نمی توانید وقت آنها را بیش از اندازه بگیرید. دسترسی به آنها سخت است. آنها کارهای واقعی می کنند. تن به کارهای سطحی نمی دهند. ما با تماشای بیش از اندازه تلویزیون، با زیاد خوردن، زیاد نوشیدن، زیاد خوابیدن یا کار بیش از اندازه از واقعیت‌ها فرار می کنیم.
میلیاردر جرعه از آب درون شیشه‌اش را نوشید. قایق ماهیگیری دیگری عبور کرد. قایقران که یک زن بود برای آقای رایلی دست تکان داد و آقای رایلی هم در جواب تعظیم کرد.
افسونگر به این قربانی شدن فرا گرفته شده می گوید. وقتی دوران جوانی را پشت سر می گذاریم می خواهیم آسودگی خیال پیدا کنیم. از بست دادن مرزهای خود خودداری می کنیم. در نقش قربانی ظاهر می شویم. مرتب عذر و بهانه می آوریم. بعد ذهن نیمه هوشیارمان آن را باور می کند و عین حقیقت می پندارد. ما دیگران را سرزنش می کنیم و شرایط بیرونی را مسئول تقلاهای خود ارزیابی می کنیم. ما گذشته ها را مسئول مشکلات خود قلمداد می کنیم. بدبین و عیبجو می شویم و
کنجکاوی، دلسوزی، مهربانی و معصومیت خود را از دست می دهیم. در این اکوسیستمی که اغلب ما برای خود می سازیم، متوسط و معمولی بودن پذیرفتنی می شود و چون این ذهنیت همه روزه در ما جریان دارد، این نقطه نظر را واقعی می پنداریم برای اینکه خیلی با نزدیک هستیم. در نتیجه، به جای آنکه در کارمان به رهبری برسیم، به جای آنکه کاری چشمگیر و خیره کننده انجام دهیم، به متوسط بودن رضایت می دهیم. می بینید که چگونه این اتفاق می افتد؟ کارآفرین گفت، دست کم همه چیز روشن شده است. بنابراین، کاری که باید بکنیم این است که داستان زندگی خود را بازنویسی کنیم. درست است؟
بله، 100%.
هرگاه احساس کرده اید در شرایط قربانی قرار گرفته اید، باید حکایت خود را بازنویسی کنید. این گونه هویت خود را ارتقا می بخشید، از حرمت نفس بیشتری برخوردار می گردید، اعتماد به نفستان را زیاد می کنید و در نتیجه بر قدرت و توانمندی خود می افزایید. و وقتی به این کار تداوم می بخشید، وقتی در شرایطی قرار میگیرید که استعدادهای مادرزادی خود را شکوفا کنید، به رشد میرسید. حالا میلیاردر از دو مهمان خود دعوت کرد که با او به ایوان بروند تا درس صبح را ادامه دهند.